اینکه
بفرمایید
از دکتر کاجی تشریف بیارن البته میتونیم هم شروع کنیم هر جا شما
نه شروع کنیم بفرمایید
در خدمتتون هستم فقط مطمئن بشم در حال ضبط از اتاق آره آله بگذار آن روشن هستش و سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار گرامی سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر حیدری از هفته گذشته ششمین دوره از درس گفتارهای حلقه دیدگاه‌نو شروع شد مطابق با برنامه سه‌شنبه در خدمت جناب آقای دکتر جواد حیدری هستیم در ترم‌های گذشته آقای دکتر حیدری زحمت کشیدن و سه تا از کتاب‌های تامس نگل رو که خود ایشون ترجمه کردن ارائه کردند و تدریس کردند این ترم هم باز کتاب دیگر از تامس نگل رو تدریس می‌کنن کتابی تحت عنوان برابری و جانبداری توسط نشر نو چاپ شده امشب جلسه دوم این کتاب رو تدریس می‌کنن آقای دکتر فایل صوتی جلسه گذشته در کانال تلگرامی حلقه دیدگاه نو موجود است. اگر احیانا دوستانی در جلسه گذشته حضور نداشتن میتونن به کانال تلگرام حلقه دیدگاه نو مراجعه کنن و فایل صوتی جلسه قبل رو هم دنبال کنن. آقای دکتر در جلسه گذشته کلیاتی راجع به کتاب تامس نگل مطرح کردن و امشب احتمالاً به مباحث فصول مختلف فصول اول و دوم این کتاب ارجاع خواهند داد. آقای دکتر میشه از این من وقت حضار جلسه رو نمیگیرم به خدمتتون هست
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز جلسه قبل در مورد کلیاتی در مورد خود کتاب و در مورد مقدمه کتاب بحث کردیم و تون بحثی که جلسه قبل داشتیم به این پرداختیم که تو این کتاب نیگل اصلا نمیخواد راه حلی برای مسائل سیاسی ارائه بده چون هدف اصلیش اینه که بیاد مسئله اصلی نظریه سیاسی رو بیان بکنه و بگه که چرا ما تو سیاست برای رسیدن به یک راه حل اینقدر دشواری و پیچیدگی داریم و این دشواری هایی که برای رسیدن به یک راه حل تو نظریه سیاسی باش مواجهیم این بازشناسی این دشواری ها و پیچیدگی ها میتونه خدمتتون عرض بکنم که برای راه حل هایی که تو آینده میدیم کسای دیگه میخوان بدن راه رو هموار بکنه و اونجا گفتیم که نیگل برای اینکه این دشواری رسیدن به راه حل رو تو نظریه سیاسی بگه اومد دو تا چشمنداز دو تا نظرگاه خدمتتون عرض بکنم که دو تا دیدگاه رو بیان کرد یکی چشمنداز شخصی که تو چشمنداز شخصی منافعمون برامون مهمه جانبداریمون برامون مهمه خدمتتون عرض بکنم که خانواده دوستان و عزیزایی که داریم اینا تو اولویت ما هستن تو نظرگاه غیر شخصی میریم یک از دیدگاه بالاتری نگاه میکنیم و میبینیم که خودمون یک انسانیم در میان میلیاردها انسان دیگه که اهمیت نه بیشتری از اونا داره نه اهمیت کمتری از اونا داره و این دوتا نظرگاه با هم تضاد دارن با هم تعارض دارن و مشکل سیاست و جلسه قبل گفتیم که نیگل اینو میدونه که این دوتا نظرگاه رو ما چطوری میتونیم با هم جمع بکنیم بدون این که یکی رو بگیریم و اون یکی رو رها بکنیم چون هر دوتا به صورت قوی به صورت سرزندهی در خودمون احساس میکنیم اگه نظرگاه شخصی رو در نظر بگیریم فقط تضاد داریم سازش داریم تضاهم داریم مصالحه داریم به همگرایای اتفاقی بین ما وجود میاد اما اگه فقط نظرگاه غیر شخصی رو در نظر بگیریم ممکنه ما رو به ناکجا بادگرایی برسونه. و اینو تو جلسه قبل مفصل صحبت کردیم. این جلسه میرسیم به فصل دوم و سوم. میخوام در مورد فصل دوم و سوم صحبت بکنم. فصل دوم عنوانش هست دو چشمنداز و فصل سوم مسئله ناکجا بادگرایی یا یوتوپیا گرایی رو ایشون تو این فصل توضیح میده. تو فصل دوم هگل میاد میگه که چطوری این دوتا چشمنداز در درون ما به وجود میاد، چرا ما این دوتا نگاه، دوتا چشمنداز، دوتا منظر، دوتا دیدگاه به عالم داریم. و این میخواد تبیین بکنه این چشمنداز عینی و ذهنی که از دل چشمنداز عینی، نظرگاه غیر شخصی، بی‌طرفی، برابری میاد بیرون و از دیدگاه نظرگاه و از نظرگاه چشمنداز ذهنی جانبداری میاد بیرون و منافع شخصی، اینا چجوری در ما به وجود میاد. نیگل تو مقدمه، تو ابتدای فصل دوم میاد به این میپردازه که میگه که چشمنداز عینی حاصل عمل انتزاعه، ابستراکشن اصطلاحا میگه. میگه انتزاع یعنی چی؟ انتزاع یعنی جدا کردن. یعنی چی جدا کردن؟ میگه تو عمل انتزاع ما آدم ها میاییم از سر یه طیف که خودمونی منتظر میکنیم، خودمون اول از خودمون منتظر میشیم، بعد از خانوادمون، بعد از دوستانمون، بعد از ملیت، حتی یه موقع هم از انسانیت خودمونم منتظر و جدا میشیم، به یک نگاهی از هیچ کجا میرسیم. مثلا نیگل اعتقاد داره که ما تو علوم طبیعی به عینیت میرسیم و این عینیت از انسانیت ما هم منتظر و جدا میشه. اما تو اخلاق این انتزاع و جدا شدن فقط از کیستی ما منتظر و جدا میشه و اعتقاد داره که عینیت تو علم تا یه جا انتزاع شروع صورت میگیره و عینیت تو اخلاق هم تا یه جا. بر همین اساس میگه انتزاع یا جدا شدن این قابلیت حیوانات اینو ندارن. مثلا ما انسان ها میمیریم و میدونیم که میمیریم، یعنی یک حالت میتونیم از اون بالا به خودمون نگاه کنیم، این عمل انتزاع رو داریم. اما یک مثلا موش میمیره و نمیدونه که میمیره. بر همین اساس انتزاع با آدم ها این قابلیت میده که منظر عینی و غیر شخصی اتخاذ بکنن، چون جدا میشه از خودش. یک موش ممکن از منافع خودش نتونه جدا بشه و دیگری رو ببینه، ولی ما انسان ها از با عمل انتزاع میتونیم از خودمون جدا بشیم و دیگری رو ببینیم. تو عمل انتزاع، پس تو عمل انتزاع میتونیم موضع غیر شخصی بگیریم. اما به غیر از این ما چشمنداز شخصی هم داریم. تو این چشمنداز چه اتفاق میفته برای ما؟ تعلق خاطر پیدا میکنیم، میل داریم، دارای تعهدات شخصی هستیم، احساسات و عواطف شخصیمون در کارند. به یک کلام در چشمنداز شخصی از اینجا نگاه میکنیم. به تعبیر دیگه محتوای چشمنداز شخصی رو تعلقات ما، امیال ما، تعهدات ما و دلبستگی های ما رو میسازه. اما تو نظرگاه غیر شخصی از این تعهداتمون، از این امیالمون، از این تعلقاتمون، دلبستگی هامون کنده میشیم و از اون بالا نگاه میکنیم. این چیزیه که اتفاق میفته. این تا الان این بحث انتزاعی خیلی بحث انتزاعی و بحث چیزی بود در مورد خود دوتا چشمنداز، که این دوتا چشمنداز چطوری میشه در ما وجود میاد. میگه ما اول تعلقات داریم، امیال داریم، احساسات داریم، دلبستگی ها داریم، این چشمنداز شخصی مونه. اما میتونیم با استفاده از این قابلیت انتزاع، که قابلیت انتزاع هم تو اخلاق و تو هم علوم طبیعی بسیار کاربرد داره، کنده بشیم از این چشمانداز شخصیمون کنده بشیم و به میزانی که کنده میشیم میریم اون بالا و نظرگاه غیر شخصی رو اتخاذ میکنیم. و این که انسان قابلیت اتخاذ نظرگاه غیر شخصی و عینی داره به این خاطره که قابلیت انتظار داره. اگه انسان ها این قابلیت رو نداشتن، قابلیت انتظار رو نداشتن، هیچ موقع نمیتونستن نظرگاه غیر شخصی رو اتخاذ بکنن. همیشه مثل سایر حیوانات فقط نظرگاه شخصی رو داشتن. این بحثیه که شون اول فصل دوم میکنه، اینکه این چجوری این دوتا نظرگاه از کجا میان. اما تو ادامه بحث نیگل میگه که چشمانداز غیر شخصی، این چشمانداز خیلی مهمه، نقش خیلی مهمی هم تو ارزیابی نهادهای سیاسی داره. یعنی ما میخواییم نهادهای سیاسی رو ارزیابی بکنیم، این چشمانداز غیر شخصی بسیار نقش مهمی داره. اخلاق و نظریه‌های سیاسی کار خودشون رو از نظرگاه غیر شخصی شروع میکنن. یعنی تو نظرگاه غیر شخصی ما از اون داده هایی که از امیالمون به دست میاد، از منافعمون، از طرح برنامه همون، تعلقاتمون، وفاداری همون و طرح و برنامه های زندگی فردی و شخصیمون به دست میاد، اینا رو مورد توجه قرار میده. با حاصل توجه اینه که از چشمانداز غیر شخصی بعضی از امور دارای ارزش غیر شخصی هست. پس از چشمانداز شخصی ارزش های شخصی میاد بیرون و از چشمانداز غیر شخصی ارزش های غیر شخصی میاد بیرون. ارزش های شخصی اونایی هن که برای من ارزش دارن. میدونید مثلا بچه من فقط برای من ارزش خواسته داره، برای همسایه اون ارزش رو نداره. اما از منظر غیر شخصی یک ارزش هایی میاد بیرون که اون ارزش ها فارغ از اینکه چه کسی اهمیت داره. الان میخواد این ادعایی که اینجا مطرح کرده رو بگه که چجوری این دوتا ارزش ها یا دوتا چشمانداز وارد نظریه سیاسی میشن. اینجا میاد چهار مرحله رو نیگل دستبندی میکنه، چهار مرحله رو به ما میگه که چطوری ارزش های شخصی و غیر شخصی وارد نظریه سیاسی میشه. چهار مرحله رو ذکر میکنه که این چهار مرحله خیلی مرحله مهمی هن و مبنایی میشه برای فصل سومشون. میگه تو مرحله اول چیه؟ تو مرحله اول میاد میگه که زندگی هر کسی اهمیت داره و زندگی هیچ کسی مهمتر از زندگی کسی دیگه نیست. میگه این چشمانداز غیر شخصی صادر میکنه. میگه وقتی که میریم اون بالا نگاه میکنیم، از منظر غیر شخصی نگاه میکنیم و به ما هم گفت که این منظر غیر شخصی از کجا به دست میاد، وقتی که از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم که ما همه انسان ها اهمیت داریم و هیچ اهمیت و هیچ کسی مهمتر از اون کسی دیگه نیست. و این خیلی مهمه. و این اهمیت هم اهمیت برابره، یعنی همه انسان ها اهمیت برابر دارن و این اهمیت برابر یک حکمیه که چشمانداز غیر شخصی به ما میگه. میگه وقتی که از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم که از دست دادن فرزند برای همه اهمیت داره، همه رو غمگین میکنه. اینجوری نیست که از دست دادن فرزند من داغش بیشتر از دست دادن فرزند برای یکی دیگه باشه. این یک نوع اهمیت برابر میده. پس این اهمیت برابر یعنی چی؟ یعنی همه آدما درد و رنج هاشون اهمیت برابر داره و لذتشون هم اهمیت برابر داره. اگر از دست دادن فرزند برای من مهمه، پس برای دیگری هم مهمه. اینجوری نیست که برای من یه چیزی مهم باشه برای یه چیزی دیگه مهم نباشه. و این مرحله اول کهشون میگه که میگه زندگی هر کسی اهمیت داره و اون اهمیت هم اهمیت برابر داره. اینجوری نیست که زندگی یه نفری مهمتر از اون باشه. این مرحله اول. مرحله دوم میگه این اهمیت برابر همه انسان ها ما رو به بی‌طرفی میرسونه، این پارشیالیتی میرسونه، بی‌طرفی میرسونه. به تعبیر دیگه وقتی انسان ها اهمیت برابر داشته باشن، ما لاجرم میان اونها چی میشیم؟ بی‌طرف میشیم. و این بی‌طرفی دو تا روایت خیلی مهم داره، که این دو تا روایت بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی وقتی که میگه انسان ها تو مرحله اول اهمیت برابر داره، تو مرحله دوم میگه اهمیت برابر ما رو به بی‌طرفی میرسونه. بی‌طرف یعنی چی؟ بی‌طرفی دو تا روایت داره. یکی روایت خودش اسم میذاره قراردادگرایانه داره. یعنی چی؟ قراردادگراها میگن که شکل درست بی‌طرفی میان آدم ها اینه که اهمیت خاص و ویژه‌ای به اصلاح و بهبودی زندگی آدم هایی بدیم که به مراتب تو وضع و حال بدی به سر میبرن، نه اینکه اوضاع احوال کسایی رو بهتر کنیم که به مراتب وضع بهتری دارن. پس این میگه چی؟ میگه فوری فوتی ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه از منظر بی‌طرفی اهمیت اساسی داره. پس از بی‌طرفی یک روایتش اینه که فوری فوتی ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه. این نظریه قراردادگرایانه اسمش میذاره. ولی بی‌طرفی یک روایت دیگه داره که اون میگه فایده گرایی، که میگه بیشترین فایده برای بیشترین افراد جامعه. تو نظریه قراردادگرایانه میگه فوری ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه. ولی فایده گرا میگن چی؟ میگن که بیشترین شادکامی و بیشترین افراد. منظور از شادکامی چی؟ لذت. بیشترین لذت برای بیشترین افراد. این دو تا روایت از ما، دو تا روایت مهم از بی‌طرفی داریم. اون روایت اول از بی‌طرفی میگه من از اون بالا نگاه میکنم، میبینم اونایی که فوری فوتی ترین نیازهاشون و محروم ترین اقشارن، اینا خیلی اهمیت داره. این یک روایت. فایده گرا میگه نه، لذت همه انسان ها فارغ از اینکه تو کدوم رتبه زنن مردن، پایین دست جامن بالا دست جامن فرقی نمیکنه، لذت همه انسان اهمیت برابر داره. این دو تا روایت از بی‌طرفی روشون میگه که دو تا وجود داره. پس مرحله اول این شد که میگه تو مرحله اول میگیم که انسان ها اهمیت برابر دارن، اینو تأکید میکنه و این اهمیت برابر از منظر عینی و غیر شخصی میاد. تو مرحله دوم میاد میگه که این اهمیت برابر ما رو به بی‌طرفی میرسونه. بی‌طرفی یعنی چی؟ بی‌طرفی میگه دو تا روایت داره در طول تاریخ. یکی روایت قراردادگرایانه داره که میاد چجوری میاد بعدها میگه که چجوری این روایت قراردادگرایانه ما رو که یه شکل از بی‌طرفیه، ما رو به برآوردن فوری فوتی ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه میکشونه. و یک روایت، روایت خدمتتون عرض بکنم که فایده گرایانه است. این روایت فایده گرایانه چی میگه؟ میگه که بیشترین شادکامی یا بیشترین لذت برای بیشترین افراد جامعه. این فرقش چیه؟ اولی رو میگه بی‌طرفی روایت، بی‌طرفی قراردادگرایانه رو میگه یک ناظر، یک فردی رو در نظر میگیره که با تک تک انسان‌ها همزاد پنداری میکنه. چون با تک تک انسان‌ها همزاد پنداری میکنه، حکم میکنه که فوری فوتی ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه باید برآورده بشه. اما بی‌طرفی فایده گرایانه میگه یک ناظری رو تون بالا متصور میشه، یک ناظر، و این ناظر میاد شادکامی و تلخکامی همه انسانها رو با هم جمع میزنه و به یک حکمی میرسه. الان اون حکم هرچی شد. اینم مرحله دوم که خدمتتون عرض بکنم، میگه که چجوری این دوتا نظرگاه شخصی و غیر شخصی وارد نظریه سیاسی میشن. مرحله سوم میگه که علارغم این که ما این قابلیت داریم از منظر غیر شخصی به جهان نگاه کنیم، اما تعلقاتمون، وابستگی هامون، امیالمون، منافع شخصیمون همچنان به قوت خودش باقی میمونه و این منظر شخصی از بین نمیره. یعنی اینجوری نیست که ما اگر منظر غیر شخصی به جهان نگاه میکنیم و میگیم ما اهمیت برابر داریم و این اهمیت برابر ما رو به بی‌طرفی میکشونه و بی‌طرفی هم دو تا روایت گفتیم داره، اما علارغم این که این قابلیت داریم که از منظر غیر شخصی به عالم نگاه میکنیم، اما منظر شخصی ما همچنان به قوت خودش باقیه و از بین نمیره. انگیزه های شخصی از نفع شخصی و فردی گرفته تا همبستگی و منافع ملی امتداد پیدا میکنه. اینجاست که منظر شخصی و غیر شخصی با هم تعارض پیدا میکنن و تلفیق این دو تا اهمیت داره. یعنی اینجوری نیست که ما منظر غیر شخصی که میگیریم منظر شخصیمون از بین بره. و راه های تلفیق یا رفع تعارض میان این دو تا منظر، منظر شخصی و غیر شخصی، یکی از مهمترین وظایف نظریه سیاسی در طول تاریخ بشری بوده. مثلا سنت فایده گرایانه میگه چی؟ میگه در صورت تعارض میان این دوتا منظر باید اون ارزش های برآمده از منافع غیر شخصی حاکم میشه و تا اونجایی که ممکنه باید بکوشیم ما آدم ها ابزارهایی برای تحقق ارزش های بی‌طرفانه باشیم که از منظر غیر شخصی به دست بیاد. که اینو بعضی از فیلسوفان نقد میکردن، میگفتن که تو اگر فقط فایده گرایانه زندگی کنی، یعنی تمام محاسباتت بگی که بیشترین شادی و بیشترین شادی برای بیشترین افراد، زندگی فردی، تعلقاتت و حوزه خصوصی از بین میره و این خیلی بسیار پر مطالبه میشه و ممکنه اصلا نتونیم ما اینو برآورده بکنیم. اما نظریات مختلفی در طول تاریخ اندیشه سیاسی گفته شده که چطوری این دوتا نظر رو با هم تلفیق بکنیم، چون این دوتا نظرگاه داریم و چون نمیتونیم این دوتا نظرگاه رو یکیش رو حذف بکنیم و به نفع دیگری حکم صادر بکنیم. اینم مرحله خدمتتون عرض بکنم که سوم. پس مرحله اول گفت که زندگی همه انسان ها اهمیت برابر داره. مرحله دوم گفت که این اهمیت برابر به شکل بی‌طرفی ظاهر میشه و بی‌طرفی هم دو تا روایت مهم داره در طول تاریخ. سومی این که از منظر همچنان که ما منظر غیر شخصی با آدم داریم، اما منظر شخصیمون، تعلقاتمون، عواطفمون، منافع شخصیمون، امیالمون، وابستگی همون، همه اینها به قوت خودش باقی و اینها از بین نمیره. مرحله چهارم میگه که نهادهای سیاسی رو باید پاسخی به مطالبه اخلاقی تلقی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی نیاز مبرم به ایجاد زمینه‌ای که در اون برای هر یک از ما سپری کردن زندگی آبرومندانه و یک پارچه ممکن شه. یعنی چی؟ یعنی ما هم بتونیم چشمنداز شخصیمون و هم غیر شخصیمون رو با هم جمع بکنیم. هم نهادهای سیاسی رفتار ما رو تغییر میدن و هم ما هم با تغییر تحول خودمون نهادهای سیاسی رو دگرگون میکنیم. پس کمال مطلوب مجموعی از نهادهاست که اشخاص درون اونها بتونن یک زندگی رو سپری کنن که هم الزامات ناشی از بی‌طرفی رو برآورده کنن و هم معقول باشه که از آدما بخواهیم که همچنان انگیزه های شخصی قوی دارن چنین زیر چتر این نهادها زندگی بکنن. پس این تو این فصل تا اینجا این شد که گفت که چجوری چشمنداز غیر شخصی و عینی در انسان ها به وجود میاد. یک بحث بود تا حالا کردیم. دومیش هم اومد گفت که چجوری این دو تا چشمنداز وارده تو چهار مرحله وارده خدمتتون عرض میکنم وارد نظریه سیاسی میشه. این چهار مرحله رو توضیح میده، اینو با این جنبندی این فصل دومو به پایان میرسونه. میگه تو جهان بی نهایت نابرابری که تو ما داریم زندگی میکنیم، چشمنداز غیر شخصی برای کسایی که در پایین هرم اجتماعی زندگی میکنن فوق العاده اهمیت داره. میگه این نگرش، این دیدگاه که واقعا از دید این جهان مهم تلقی نمیشیم، حال روز ماها رو خیلی وخیمتر میکنه. رنج بردن از فجایع اجتناب ناپذیر زندگی به اندازه کافی بده، اما رنج بردن به این خاطر که دیگران برای زندگی ما ارزش واقعی قائل نمیشن، اون از همه بدتره. حالا این سوال پیش میاد، میگه چرا ما باید به منظر غیر شخصی اهمیت بدیم؟ آیا واقعا هر کسی تا این اندازه از منظر غیر شخصی اهمیت داره؟ ایشون میگه که من این سوال رو تو فصل 8 و 11 کتاب دبی فرام نوبر، نگریستن از هیچ کجا، اونجا پاسخ دادم و اونجا استدلال کردم که چرا ما باید این منظر رو جدی بگیریم و استدلال کردم که چرا اگه ما منظر غیر شخصی رو نادیده بگیریم اصلا انسانیتمون رو تمام و کمال نفی کردیم و ما همه آدم ها ادله در اختیار دادن هم ارزش های برآمد از ارزش غیر شخصی رو اهمیت بدن، چشمنداز غیر شخصی رو اهمیت بدن، هم ارزش های شخصی برآمد از چشمنداز شخصی رو اهمیت بدن. و این با این بحث فصل دوم رو به پایان میبره. پس فصل دوم یک بخش داشت که گفت چجوری چشمنداز غیر شخصی در ما وجود میاد، بخش دوم داشت که چی گفت که چجوری تو چهار مرحله این دوتا چشمنداز شخصی و غیر شخصی وارد نظری سیاسی میشن. تو بخش پایانی هم گفت که چطوری این منظر غیر شخصی تو این جهان نابرابری که زندگی میکنیم برای اون کسایی که تو پایین هرم قرار دادن اهمیت داره و اینکه انسان ها از فجایع اجتناب ناپذیر رنج میبرن این خودش بی نفس بده، اما از این که این رنج انسان ها دیگران براشون ارزش قائل نمیشن یه از اون بدتره که ناشی از این که اون چشمنداز غیر شخصی اهمیت درخور رو نداره. این فصل دوم بود که محتوای فصل دوم بود که خواست در مجموع بگه که این دوتا چشمنداز تو نظریه سیاسی چرا اهمیت دارن. اما تو فصل سوم که عنوانش از ناکجاوادگرایی یا یوتوپیا گرایی، این یوتوپیا تو فارسی هم ناکجاوادگرایی ترجمه شده و هم آرمان شهری که این دوتا ترجمه ترجمه متداولی. تو این فصل سوم مسئله خیلی مهمی رو پیش میکشه و مسئله ناکجاوادگرایی، یعنی بر اساس همین دوگانگی چشمنداز ها، یعنی چشمنداز شخصی و غیر شخصی، نگه میخواد یوتوپیا گرایی رو یا ناکجا آباد گرایی رو یا آرمان شهری رو تحلیل بکنه. برای اینکه تحلیل بکنه میاد میگه چی؟ میاد میگه که هر کسی هر نظریه سیاسی میده، این نظریه سیاسی دو جنبه داره یا دو کارکرد داره. یک کارکرد آرمانی داره هر نظریه سیاسی ها، ایشون تو فصلهای بعد اینو خیلی اپلای میکنه، اکثر نظریه های سیاسی که گفته شده تو حوزه‌های مختلف اینو این دوتا جنبه رو از هم متمایز میکنه. هر نظریه سیاسی دوتا کارکرد داره، یکی کارکرد آرمانیه، یکی کارکرد اقناعیه. الان ببینیم این منظورش از کارکرد آرمانی و کارکرد اقناعی چیه. میگه که کارکرد آرمانی یعنی چی؟ میگه که این کارکرد نظریه سیاسی انداز غیر شخصی رو به تصویر میکشه. آرمان زندگی جمعیمون رو متصور میشه و به دنبال اینه که از تک تک ماها بخواد و دنبال اینه و از تک تک ماها میخواد که زیر چتر این آرمان زندگی کنی. از چشمانداز غیر شخصی آرمان، اهداف و غایات نظری سیاسی به دست میاد و این آرمان و اهداف میخوان نشون بدن که نظریه بهره ای از صدق و حقیقت رو داره. لذا اینجا تو این کارکرد آرمانی توجیه یا همون دلیل هنجاری نیگر وقتی که میگه justification، اینجا منظورش همون دلیل هنجاریه. لذا توجیه یا دلیل هنجاری در نظری سیاسی یعنی چی؟ یعنی اقامه دلیل. و اقامه دلیل، تو اقامه دلیل هم فرض بر اینه که یک چشمانداز واحد برای توجیه وجود داره که همه انسان ها میتونن بپذیرن. پس کارکرد آرمانی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک آرمانی رو، یک غایتی رو، یک آرمان شهری رو، یک مدینه فاضله‌ای رو برای ما متصور میشه و از همه ما آدم ها، تک تک آدم ها میخواد که دلیل میاره، دلیل هنجاری میاره که باید بخواهیم زیر چتر این آرمان زندگی کنیم. و لذا این جنبه رو همه نظریات سیاسی دارن، تو هر مکتب و تو هر مسلکی باشه این وجه آرمانی رو دارن. این یکی، این یک بخش از کارکرد اقناع، کارکرد نظری سیاسی. کارکرد دوم کارکرد اقناعیه. این کارکرد نظری سیاسی چشمانداز شخصی رو به تصویر میکشه و به دنبال اینه که نشون بده که یک نظری سیاسی با توجه به انگیزه های فعلیمون چقدر عملی و قابل وقوعه. از چشمانداز غیر شخصی گفتیم انگیزه ها، منافع، تعلقات فردی بیرون میاد. این چشمانداز با توسل به روانشناسی انسان ها وجه اقناعی نظری سیاسی رو دنبال میکنه. یعنی چی؟ یعنی اقناع همون دلیل روانشناختی و انگیزشی تو نظری سیاسیه. میگه که ما تو ریاضیات، علم و تاریخ هیچ نیازی به روانشناسی انسان ها نداریم. یعنی چی؟ یعنی اگر نظریه صادق و درستی رو تو ریاضیات و علم، کسی نظریه صادقی رو تو علم، ریاضیات و تاریخ نپذیره، این عیب و ضعف اون آدمی که نمیپذیره، نه عیب نه ضعف اون نظریه. پس اگه آدم یک نظریه تو ریاضیات، علم یا تاریخ که از شواهد بسیار متقن به دست میاد نپذیره، این بدبیاری اون آدمه، نه بدبیاری نظریه. اما تو اخلاق و نظریه های سیاسی، برای اینکه یک نظریه عملی بشه باید با روانشناسی انسان ها، یعنی با امیالشون، با منافعشون سازگار باشه. به تعبیر دیگه بگیم ما در علوم نظری با عینیت صرف سر کار داریم، یعنی با چشمانداز غیر شخصی. اما تو امور عملی علاوه بر ذهنیت، عینیت با ذهنیت، یعنی با منافع، با علایق، با تعلقات، با احساسات آدم ها سر کار داریم. و این نظریه که این جنبه، نظری اخلاقی که و سیاسی که این جنبه رو نادیده بگیره، این نظریه اصلا نمیتونه محقق بشه. پس تالا چی گفت نگه؟ تالا محمد گفت که هر نظریه سیاسی دو تا وجه داره. یک وجه آرمانی داره که میاد یک آرمانی رو متصور میشه و از همه ما میخواد که زیر چتر اون آرمان زندگی کنیم. چرا زندگی کنیم؟ میگه چون این آرمان بهره از صدق و حقیقت رو داره و دلیل هنجاری میاره که ما اون آرمان رو بخوایم زیر چترش زندگی بکنیم. این یک بچه آرمانیشو میگه، یا بچه هنجاریه که همیشه با باید، با درست، با نادرست، خوب، بد، با این مفاهیم هنجاری سر کار داره. یعنی نظریه های سیاسی یک بچه هنجاری دارن که با این جنبه توجیه میشن. اما میگه به غیر از اون یک جنبه اقناعی هم داره که تو این جنبه اقناعی میگه آیا این آرمان با روانشناسی بالفعل ما، با امیال ما، با حالتهایی که همه انسان ها دارن میشه اونو محقق کرد یا نه؟ این دوتا جنبه رو ایشون میاد چکار میکنه؟ میاد خدمتتون عرض بکنم که تبیین میکنه. الان برای این اساس تو این کتاب اونجوری که من تحلیل کردم، یادداشت کردم، از این ترکیب کارکرد آرمانی و اقناعی میاد 11 از این دوتا جنبه یا دوتا کارکرد 11 تحلیل رو ارائه میده که این برای نظریه های سیاسی بی‌نهایت مهمه، مخصوصا برای ما تو کشور ما که خیلی سیاست برای ما مهمه. توجه به این دوتا برای ما ممکنه یک راه حل قاطعی رو به ما نگه، ولی واقعا میتونه چشم ما رو بیشتر باز بکنه و اگه بخوایم نظریه رو انتخاب بکنیم، نظریه باشه که تا حد ممکن درست باشه. الان تحلیلش چیه؟ برای این اساس تحلیل عمیق و راهگشایی از نظریه سیاسی میده. اول تحلیل اولش میگه بر اساس اون دوتا کار کرد، میگه اگه یک نظریه سیاسی نتونه انسانهای معقول رو بر بیانگیزه تا از آرمانی پیروی بکنن، اون آرمان هر چقدر جذاب و خواستنی باشه خیال پردازانه، ناکجاباد گرایانه، به یوتوپیا گرایانه است. پس یک نظریه هر چقدر آرمانش جذاب باشه، اگه نتونه انسانهای معقول رو بر بیانگیزه، انسانهایی که دنبال نفع شخصیشونن، دنبال امیال شخصیشونن، اونا رو نتونه بر بیانگیزه، ناکجاباد گرایانه است. اینه. از طرف دیگه اگه یک نظریه سیاسی کاملا به نظرگاه شخصی و انگیزه های موجود و بالفعل انسان ها مقید باشه، ممکنه اون نظریه اصلا نتونه هیچ آرمانی رو در خودش جا بده، بلذا چی؟ مشروعیت خودش از دست بده. این تحلیل اول. پس یک نظریه سیاسی اگه نتونه آدم های معقول رو در بیانگیزه که زیر چتر آرمانی زندگی بکنن، هر چقدر اون آرمان متعالی باشه خیال پردازان است. از اون بر یک نظریه سیاسی نتونه اگه فقط به امیال ما، منافع ما، فقط به اینها مقید باشه، ممکنه نتونه آرمانی رو در خود جا بده و فاقد مشروعیت باشه. این تحلیل اول. تحلیل دوم اینه که اگه نظریه سیاسی فقط به انگیزه های بالفعل، به امیال ما مقید باشه، ممکنه با آسانی هرچه تمام به یک عذر و بهانه برای قطع امید و دست کشیدن از کار تبدیل بشه. چرا؟ چون میگه که هر گونه عدول از انگاره هایی که به لحاظ روانشناختی گونه ها عادت کردیم برای ما غیر واقعیه و گرفتار این شک و شبهه میشیم که آیا اصلا میتونیم به اهداف و آرمانهای نظری سیاسی دست پیدا بکنیم یا نه. این تحلیل دومشه. میگه اگه فقط انگیزه های شخصی به منافع، به چیزی که روانشناسی موجود اومنو اکتفا بکنیم، میگه این استعداد در ما چیز میکنه که دیگه آرمان ها رو از نظریه اخلاقی کنار بذاریم. چرا؟ ما یه چیزای غیر واقعی هم. این تحلیل دوم. تحلیل سوم اینه که چشمنداز غیر شخصی تو نظریه سیاسی گفتیم همون آرمان برابریه. این چشمنداز ممکنه انگیزه های شخصی آدم ها رو، انگیزه های فردی آدم ها رو تحت فشار بذاره تا اون با اون آرمان کنار بیام، یا سعی کنه انگیزه های فردی شخص از انگیزه های شخصی و فردی از طریق درونی فراتر بره. این تحلیل سوم چی میگه؟ میگه پس بچه آرمانی نظریه سیاسی دو کار میتونه با انگیزه های ما بکنه، انگیزه های شخصی ما و ما با منافع ما دو کار میتونه بکنه. یکی این که فشار بیاره به منافع ما که از این منافع رو کنار بیاییم تا اون آرمان ها رو بپذیریم، یا بیاد در ما تغییر و تحول ایجاد بکنه که از این منافعی که فعلا داریم موجود داریم از این فراتر بریم و اون آرمان رو بپذیریم. این تحلیل سومش. تحلیل چهارم میگه که چشمنداز شخصی، یعنی همون جنبه اقنایی تو نظریه سیاسی که همون جانبداری طبیعیه، ممکنه بیاد بگه که تحقق هر آرمانی خیال پردازی صرفه و بخواد اون آرمانو از زندگیمون کنار بذاریم و اون آرمانو از نظریه سیاسی به کل حذف بکنیم. چرا؟ چون میگه هر آرمانی تو نظریه سیاسی خیال پردازی و توهم محضه. اینم تحلیل چهارم که اگه دقت کرده باشین تو این تحلیل ها هی داره بین این دوتا چشمنداز رفت آمد میکنه، میگه اگه اینو بگیریم چی میشه، اونو ول کنیم چی میشه، اگه یک چشمنداز دیگه رو بگیریم و اون یکی رو ول کنیم چی میشه، و این ما رو هی رفت آمد چی میکنه و داره به نقاط قوت هر دوتا و نقاط ضعف هر دوتا اشاره میکنه. اینم از این تحلیل پنجم. میگه گاهی انگیزه های شخصی ما اونقدر کم رمقه که این انگیزه شخصی میتونه به نفع انگیزه های غیر شخصی از میدان کنار بره. چجوری؟ مثال میزنه، میگه مثلا من و شما توی مهمونی هستی مشغول خوردن کیک خامه‌ای، یک کیک من میخورم یک کیک شما میخورید، میرسیم به این آخرین کیک، در این تو اینجا وارد کشمکش نمیشیم، همدیگه رو هول نمیدیم، بلکه چیکار میکنیم؟ بلکه نتیجه رو واگذار میکنیم که یک روند مورد قبول طرفین ولو روند دل بخواهانه نتیجه رو تعیین میکنه. مثلا میگیم که هر کی آخر اومده اون کیک رو بخوره، یک روندی. این چرا؟ چون انگیزه شخصیمون تو اینجا اونقدر کم رمقه که ما میتونیم تو اینجا این از این انگیزه شخصی کم رمق به نفع انگیزه غیر شخصی دست بکشیم. این تحلیل پنجم. گاهی وقتا این اتفاق میفته، اونجایی که انگیزه های شخصیمون خیلی کم رمقن. تحلیل ششم میگه گاهی وقتا انگیزه های شخصی اونقدر قویه، انگیزه شخصیمون منافعمون اونقدر قویه که انگیزه های غیر شخصی رو و آرمان ها رو با بی توجهی تمام کنار میذاره. چجوری؟ میگه مثلا وقتی که یک کشتی توی اقیانوس در حال غرقه، همه این ما با آخرین جلیقه نجات هجوم میاریم و نمیتونیم نتیجه رو واگذار بکنیم که مثل اون قبلیه که یک روند دل بخواهانه اونو تعیین میکنه. پس میزان ظهور و بروز انگیزه غیر شخصی به شدت حدت انگیزه شخصی بستگی داره. هرچی انگیزه شخصی قوی تر باشه انگیزه غیر شخصی کم رمق تر میشه، و هرچی انگیزه شخصی کم رمق تر باشه انگیزه غیر شخصی مجال و بروز پیدا میکنه. اما اگه یه آرمانی با انگیزه غیر شخصی ما، آرمانی که از انگیزه غیر شخصی ما به دست میاد با انگیزه های شخصی خیلی قوی مثل این تحلیل شیشو در تعارض پیدا کردن، چیکار باید کرد؟ اینم یکی از موارد دشواره. تحلیل هفتم اینه که میگه هدف مهم و فوق‌العاده جذاب تو نظریه سیاسی اینه که شرایطی بیاد کشف کنه که آدم ها بتونن هم با انگیزه های شخصی، یعنی با در نظر گرفتن منافعش برانگیخته بشه، و هم با انگیزه های غیر شخصی یعنی بی‌طرفی بین خودش و دیگران. تو اینجا سازش بین دوتا انگیزه شخصی و غیر شخصی نه تنها تو رفتار فردی بلکه تو نهادها هم بسیار مهمه. پس میگه باید نهادها رو به گونه‌ای طراحی بکنیم که تا حد ممکن این انگیزه های متعارض رو با هم سازگار بکنه. لذا ضرورت داره که هم مطالبات بی‌طرفی یا بی برابری اخلاقی رو و هم مطالبات فردی و جانبدارانه رو بشناسیم و بتونیم نهادهایی طراحی کنیم که حق هر دوتا رو تا اونجایی که ممکن ادا کنن. اینم خدمتتون عرض بکنم که تحلیل هفتم. تحلیل هشتم یاد میگه که ربط نسبت میان انگیزش یعنی چشمانداز شخصی و توجیه یعنی چشمانداز غیر شخصی ملاک قابل وقوع بودنه. حال این سوال مطرح میشه که ربط نسبت میان انگیزش و توجیه در نظریه سیاسی و نظریه اخلاقی کدامه؟ پاسخش میگه اینه که نظریه سیاسی و نظریه اخلاقی چون دیگر اعتقاد داره دلیل عملی این دوتا ادله عملی یا اخلاق یا سیاسته و پاسخ اینه که نظریه سیاسی و نظریه اخلاقی باید رفتار فردی و خصائص انگیزشی انسانها رو مد نظر قرار بدن. اما کدوم رفتار فردی؟ اون رفتاری که تو پدید آوردن نهادهای سیاسی و عملکرد اونها دخیله. کدوم خصیصه انگیزشی؟ اون خصیصه‌ای که برای چنین رفتاری لازمه. اینم تحلیل هشتم. تحلیل نهم، انگل میگه که استدلال اخلاقی امکانهای انگیزشی اخلاقی رو آشکار میکنه و تو نظریه سیاسی این امکانها از طریق نهادها طول تفصیل پیدا میکنه که انسانها به دلیل جذابیت اخلاقیشون به اونها التزام میبرزن. استدلال اخلاقی نمیتونه انسانها رو به موجودات کاملا متفاوتی تبدیل کنه. استدلال اخلاقی نمیتونه آرایه‌ها و نهادهای سیاسی جدید انقلابی به وجود بیاره. پس آنچه درسته یعنی توجیه باید ممکنم باشه. حتی اگر بتوان تا حدی چیزهای ممکن رو با استدلال در باب چیزهای درست تغییر داد. اینم تحلیل نهمشه که استدلال اخلاقی رو مطرح میکنه و میگه استدلال اخلاقی نمیتونه این ما رو کاملا متحول بکنه و نهادهامونو انقلاب کاملا جدید نهادهای جدید وجود بیاره. دهم، تحلیل دهم میگه منظورم از قابل وقوع بودن این نیست که ما مجازیم دست به عمل سیاسی بزنیم که شمار زیادی از انسانها نمیتونن اون عمل بپذیرن. میگه منظورم این نیست. میگه مثلا برای لغو بی‌عدالتی‌های اساسی در طول تاریخ مثل بردهداری، نظام طبقاتی یا انقیاد زنان ضرورت داره که زیانهای عظیمی رو به کسایی تحمیل بکنیم که از این بی‌عدالتی ها سود فراوان میبرن و خودشون رو مستحق این سود میدونن. تو چنین موارد وارد مرحله تحول و تبدل میشیم و بعد از یکی دو نسل نهادهای حاصله از دل آمیزه از انگیزه های بی‌طرفی و شخصی از معقولیت طیف وسیعی از انسانها برخوردار میشه. پس نقطه تحلیل دهم اینه که قابل وقوع بودن این نیست که همه آدم رو بپذیر. گاهی وقتا ما باید منافع کسایی که از بی‌عدالتی های اساسی نفع میبرند و با اونها منافعشون جوش باد وایستیم، ولی بعد نسل ها از طریق نهاد ها این تصمیم پیدا میکنه میره. و آخرین تحلیل یازدهم میگه که گزینه تحول و تبدل که ما انگیزه های شخصیمونو کلن متحول بکنیم اگه به نتیجه پایداری ختم نشه گزینه ناکجابات گرایانه و خیال پردازانه پیش رو ماست. پس آرمان ثبات سیاسی از طریق تقویت متقابل نهادهای عادلانه و روانشناسی فردی متجلی میشه، چیزی که میگه رال تو جامعه به سامان به دنبالش بود. و مسئله ناکجابات‌گرایی رو میتونیم مسئله کشف محدودیت‌های جامعه به سامان تلقی بکنیم. این تا اینجا. پس تو این فصل خدمتتون عرض میکنم. سوم مسئله ناکجا آباد گرایی، نگل تا این اومد گفت هر نظری سیاسی دو تا کارکرد داره، یکی کارکرد آرمانی داره که از اخلاق تغذیه میکنه و آرمان ها و غایات زندگی سیاسی رو برای ما متصور میشه. کارکرد دومش اقناعیه که به روانشناسی متوسل میشه و میگه که آیا اون آرمان ها با روانشناسی موجود و بالفعل ما در تضاد یا سازگاره. این هر نظریه سیاسی این دوتا جنبه رو داره و بر اساس این دوتا کارکرد آرمانی تو نظریه سیاسی و کارکرد اقناعی، نیگل اومد چی کار کرد؟ 11 تا تحلیل ارائه داد که 11 تا تحلیل این بود که اگه ما فقط آرمان ها رو بچسبیم و به انگیزه های موجودمون بیتوجه بشیم، منافع شخصیمون چه به وجود میاد؟ اگه فقط به منافع شخصیمون بچسبیم و آرمان ها رو ول بکنیم چه بلایی سرمون میاد؟ اینا الان برای این که بخش آخرم چون اینو مطرح میکنه، میاد میگه که بر اساس این تحلیل نیگل میاد به اون مسئلهی میپردازه که خیلی مسئلهی مهمی بود تو جهان مارکسیسم، به اون مسئله جامعه بیطبقه است. میگه که تلاش برای ایجاد یه جامعه بیطبقه تا حالا از آزمون تحول و تبدل اخلاقی کاملا شکست خورده به بیرون اومده و ایجاد چنین جامعه‌ای در حال حاضر کاملا ناکجاوادگرایانه است. و میگه این که ما جامعه بی طبقه رو بیاییم بر اساس از بین بردن منافعمون، خدمتتون عرض بکنم که
آقای دکتر کادی، شما صدای دکتر هیدری رو دارید؟
نه آقای کدیور، منم ندارم صدایشون رو.
آقای دکتر هیدری صداتون رو نداریم ما. وضعیت اینترنت آقای دکتر کادی به گونه ای هست در ایران که وقتی این اتفاق میفته آدم اول به دستگاه خودش و اینترنت خودش شک میکنه، بعد حالا متوجه میشه که ممکن است دیگه. آقای دکتر صداتون اومد.
الان صدام
بله در خدمتی.
بر اساس این میگه که جامعه بی طبقه جامعه‌ای که از این محک شکست خورده بیرون اومده. چرا؟ چون نتونسته تعلقات فردی و تعلقات شخصی، منافع شخصی ما رو از بین بردن مالکیت خصوصی از بین ببره. اینه میگه که این مثالیه کاملا روشن از نحوه وابستگی تمام عیار نظری سیاسی به ماهیت بشر. پس برای ایجاد جامعه بی طبقه دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که از اونجایی که مالکیت خصوصی حاصل انگیزه شخصیه، برای ایجاد چنین جامعه باید این انگیزه رو، یعنی انگیزه مالکیت خصوصی رو بیرمخ کرد. یکی دومی هم این که از اونجایی که مالکیت عمومی حاصل انگیزه غیر شخصیه، برای ایجاد چنین جامعه‌ای
آقای دکتر هیدری میکروفونتون خاموش شده الان تک آقای دکتر هیدری
الان میاد صدا میاد الان
بله.
میبخشید. الان بر اساس این میاد میگه که جامعه بی طبقه رو برای اینکه ایجاد بکنیم باید چی کار باید بکنیم. یکی این که میگه که برای ایجاد جامعه بی طبقه باید انگیزه شخصیمون که از دل انگیزه شخصی مالکیت خصوصی میاد بیرون، یا مالکیت خصوصی یک نوع تجلی انگیزه شخصیه، باید این انگیزه شخصی رو چیکار کرد؟ بیرمخ کرد. یه کاره. کار دوم این که برای ایجاد جامعه بی طبقه باید به مالکیت عمومی بها بدیم و این مالکیت عمومی از انگیزه غیر شخصیه و برای این چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم این انگیزه غیر شخصی رو باید تقویت بکنیم. میگه اگه نتونیم این دوتا کار رو انجام بدیم، گرفتار رکود، کساد، تبارگماری، بازار سیاه، سرکوب، خشونت، بیرحمی سیاسی میشه. پس این چیزیه که تو جامعه بره. الان سوال مطرح میشه که چجوری به این وضعیت میانجامه اگه ما نتونیم این دوتا کار انجام بدیم؟ چون جامعه بی طبقه یا باید مالکیت خصوصی تضعیف بشه یا مالکیت عمومی تقویت بشه. مالکیت خصوصی هم به انگیزه شخصی ما بستگی داره، مالکیت عمومی هم به انگیزه غیر شخصی. میگه چی میشه؟ میگه که این تو پنج نیگل میگه تو پنج مرحله این اتفاق میفته که این نظریه ناکجا آباد گرایانه میشه. مرحله اول اینی که میگه آرمان برابری به لحاظ شخصی برای همه انسان ها جذابیت و کشش بسیار زیاد داره. همه ما تو درون خودمون تمایل شدیدی به این آرمان داریم و هم تمایل شدیدی محقق کردنش. این یکی. دوم این که میگیم تو نگاه اول این نهادها و الگوهای رفتاری لازم برای این تحقق این آرمان ممکن شدنی به نظر میرسه. تو مرحله سوم میگه که قرائن شواهدی از رفتار واقعی انسانها در اختیار داریم که به ما میگه که ما انسان‌ها انگیزه های خیلی شخصی خیلی قدرتمندی داریم و این ما رو به رفتار متفاوتی سوق میده و محال و ریشه کن کردن این انگیزه ها محاله. نمیتونی این انگیزه ها هم محال چی بکنی چون شواهد اینو به ما میگه. مرحله چهارمین این که حفظ این آرمان در مواجهه با انگیزه شخصی انسان‌ها مستلزم کنترل زندگی فردی از سوی حکومت میشه، انکار آزادی میشه، تحمیل جهل همگانی میشه و نفی دموکراسی. تازه ما با این کارها به آرمان برابریمون نمیرسیم. چرا؟ چون کسایی که کنترل نظام در اختیار دارن به دنبال منافع خاص خودشون هم هستن. پنجم این که اگه انسان ها بر اساس نفع شخصی خودشون عمل کنن مبدل به انسان های بدتری نمیشن، بلکه از بعضی جهات به انسان های بهتری تبدیل میشن. پس میگه ما نباید انسان‌ها همه انگیزه و دغدغه شخصیشون رو تحت لوای میل به خیر عمومی پنهان بکنن، بلکه باید به خاطر خودشون هم شده اندکی از اون آرمان برابری هم حمایت بکنن. پس نتیجه گیری ما این میشه که میگه بر اساس چشمنداز شخصی غیر شخصی دو راه حل پیش رو ماست. اون چه به لحاظ جمعی مطلوبه، یعنی راه حلی که مارکس بر اون تاکید داشت، آرمان برابری. آنچه به لحاظ فردی عقلانیه، یعنی راه حلی که هابز بر اون تاکید داشت، یعنی جانبداری. پس میگه بر این اساس هر نظری سیاسی رو باید دو مرتبه بررسی بکنی. یک بار به عنوان افرادی دارای چشمنداز غیر شخصی، یک بار به عنوان افرادی دارای چشمنداز شخصی که منافع داره. ولی لذا میگه که هر نظری سیاسی باید با این دوتا معیار و محک بسنجیم، ببینیم آیا با وجه آرمانیش سازگاره، آیا با وجه اقناعی انسان هم سازگاره یا نه. هر نظری سیاسی میگه این دوتا باید، این دوتا خدمتتون عرض بکنم که با این دوتا محک بسنجیم. محک اولو میگه مارکس خیلی تاکید داشت، محک دوم هم هابز تاکید داشت. در واقع حرف پس این فصل نیگل، فصل سومش اینه که نظریه سیاسی اگه بخواد جمع بشه باید راه حلی باید یک جمعی بین مارکس و هابز باشه. مارکس به برابری تاکید میکرد، هابز به نفع شخصی و جانبداری. و ما اگه به مارکس تاکید بکنیم نمیتونیم محققش بکنیم. چرا؟ چون لازمش اینه که نفع شخصیمون رو نادیده بگیریم و این انسان ها نمیتونن نفع شخصیشون رو نادیده بگیرن و این آرمان رو محقق که نمی کنن، بلکه به بدترین وضعیت هم میفتن. از اون ور هاوز میگه که فقط انسان ها نفع شخصی دارن، جانبداری دارن، انگیزه شخصی دارن. هر گونه آرمانی رو تو سیاست هم نفع میکنه. و میگه این چی؟ میگه این اگه بگیم به اقتدار گرایی هم میانجامه، به محافظه‌کاری میانجامه که هیچ آرمانی رو تو دل خودش جا نمیده، به رضا دادن به وضع موجود، محافظه‌کاری، به خدمتتون عرض بکنم که رضایت به وضع موجود، به اقتدار گرایی میانجامه. پس اگه بخوایم نظری سیاسی رو ارزیابی کنیم، باید تلفیق بین باشه بین این دوتا قول و دوتا نابغه تاریخ اندیشه‌های سیاسی. ببخشین این جلسه خیلی پرحرفی کردم، اگر دوستان سوالی دارن هستم خدمتتون.
اختیار داری دکتر، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما. به آقای دکتر کاجی و استاد کمالی عزیز هم سلام و عرض ادب دارم. پیش از پرداختن به بخش گفتگو و پرسش و پاسخ، من تو برنامه آتی جلسات حق دیدگانان رو خدمت دوستان اطلاع رسانی کنم. جمعه سومین جلسه از درس گفتار مقولات مستشرقانه در شناخت تاریخ و فرهنگ با تدریس آقای دکتر کمالی رو داریم و شنبه چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های دانشگاه ایرانی رو با حضور آقای دکتر بابک رحیمی برگزار می‌کنم. آقای دکتر کاجی خدمتتون هستیم.
آره، خیلی خیلی ممنون آقای قدیوری عزیز، خیلی استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر کیدری، مثلا از کلام شیواشون واقعا خیلی جذاب هست و لذت میبره انسان، علاوه بر اینکه صحبت‌های خوبی میکنن، خوبم صحبت میکنن آقای دکتر، خیلی ممنونم. آره، من طبیعتاً وقتی ایشون صحبت میکردن مرتب پروژه اخلاقی کانت، رالز، تفاوت‌های اینها به ذهنم اومد. به نظرم یکی از مهمترین تفاوت‌ها اینه که رالز روانشناسی اخلاق رو خیلی جدی میگیره، جدی‌تر از کانت میگیره، و خب طبیعتاً این تو کار نیگل هم ریزش داره. یعنی شما وقتی که مثلا نقد عقل دومو میخونید، واقعا بعضی وقتا، البته این نقدهای شده و جوابهایی هم داده شده به این که در واقع چرا و چگونه کانت روانشناسی اخلاق رو جدی نمیگرفت، ولی فکر میکنم که زمینی تر رارز و زمینی تر هست نیگل، یعنی انسانی که طبیعتاً با گوشت و پوست و خون خودش داره زندگی میکنه، جنبه های مثبت و منفی رو تو امان با هم داره، هم رالز جدی میگیره هم نیگل. اینو میخواستم آقای دکتر یه مقدار توضیح بدن. و نکته دوم این که آره، من صحبتهایی که داشتن میشنیدم و خونده بودم بخشایی از کتابم رو، همیشه این ذهنم با این پرسش کلنجار میرم که واقعا آیا نیگل حرفی اضافه کرده بر آنچه که استادش و معلمش و همکارش رارز گفته یا نه. اشارهایی کردید آقای دکتر شما در جلسه اولم، ولی اگه تو این زمین هم یک توضیح بیشتری بدید ممنون میشم. در صورت خیلی استفاده میکنم.
خیلی ممنونم حسین جان، نظر لطف شماست، قربونتون برم. این که سوال اولتون، بله، یعنی روانشناسی اخلاق و رالز خیلی جدی میگیره، حتی یه جایی میگه که میگه اگه ارجنت بودن عدالت نبود، رالز میگه که من به روانشناسی اخلاق میپرداختم و این روانشناسی اخلاق به شاگرداش هم سرایت کرده که اولین کتاب نیگل The Possibility of Altruism در واقع روانشناسی اخلاقه. یعنی میخواد بگه که اخلاق یه آرمانی رو متصور میشه، آیا اون آرمان با روانشناسی ما میتونه سازگار باشه، میتونه محقق باشه، چه تو رفتار فردی و چه تو نظریه‌های سیاسی. و بعد از اون روانشناسی اخلاق خیلی جدی گرفت و تا این آخرین کتابی که 2023 دوتا کتابشون داد بیرون، فلسفه تحلیلی و زندگی انسانی، یک بخش اون کتاب بازم روانشناسی اخلاقه. البته اون 1970 که پاسیبیلیتی آف آلتوریزم که یکی از شاهکارهاش داد بیرون، اونجا روانشناسی اخلاق فلسفی بود، اما تو روانشناسی اخلاق جدید که تو این کتاب فلسفه تحلیل و زندگی انسانی داده، بیشتر اومده سراغ روانشناسان تکاملی که تو اخلاق دارن حرف میزنن و اون آرا رو بررسی کرده. بله این چیز مهمیه و اهمیتش اینه که وقتی که به روانشناسی تاکید میکنه حرفایی میزنه که به قول شما زمینی تره و تحققش احتمالش بیشتره، تحققش و احتمالشون رو بیشتر میکنه. اینا این در مورد سوال اولتون. سوال دوم این که همون جلسه هم گفتم بودن این کتاب یکی از شرحهای معتبر به رالز خودش هم میگه من حرف جدیدی ندارم اما با بیان دیگه. به نظر من با این تفکیک نظرگاه عینی و ذهنی، با تفکیک ابجکتیو و سابجکتیو، با تحلیل ایمپارشال و پارشال، بر اساس این دوتا تبیین قابل فهمتر و تبیین جذابتری ارائه میده. با این دوتا دیدگاه متدش به نظر من متد خیلی خوبیه که میره سراغ مسائل سیاسی یکی که اینا رو میکاوه و خدمتتون عرض بکنم که به ما میگه اینو متدش دیگه. ولی اینکه چیزی به رالز اضافه کرده باشه تو این کتاب یکی دوتا نقد بیشتر نداره و غالبا خودش هم میگه که میگه من افتخارم اینه که تو سنت رالزی هستم و تو این سنت دارم کانتریبیوشن میکنم. این آقای علی بهبهانی یکی به نظر من ادبی ترین و دقیق ترین مترجم ایرانه که فرزند خانم سیمی خانم بهبهانی کنا فکر کنم 84 سالشه. این اخیرا دیدم این کانتریبیوشن که ما خیلی به کار میبریم ایشون ترجمه کرده به قلمیار، ترجمه خیلی ادبی و خیلی جذابی هم هست اینا. خلاصه این قلمیاری نیگل تو سنت رالزی هم هست. خیلی ممنونم از سوالتون.
ممنون از شما آقای دکتر ریدری عزیز. آقای کدی بر شما در واقع بسته است میکروفونتون.
بله دکتر منتظر بودم شما صحبت کردن بفرمایید. تشکر میکنم آقای دکتر کمالی عزیز.
بله سلام عرض میکنم جناب آقای کدی بر، جناب آقای دکتر کاجی، جناب دکتر ریدری عزیز. امروز خوشبختانه از
امیدوارم
که سالت کاملا در طرف ساده و جایی بشه. خدا رو شکر میکنم، ممنونم از احوال پرسیتون، کم کم خوب میشه. خیلی ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم. امروز از بیشتر بچه جناب دکتر هیدری عزیز بهره بردم، گوش میکردم و اتفاقا میخوام بگم که بیان روشن خودش یک نوع قلمیاری هست، خودش یک کانتریبیوشنه که هم در بیان دکتر هیدری هست هم در کتاب‌های کوتاه اما پرنکته‌ای که از تامس نیگل متفکر امریکایی ترجمه کردند و در اختیار خواننده ایرانی گذاشتند و به قنای فضای فکری ایران آقای دکتر هیدری از این را از جمله از این را خیلی کمک کردند. من که واقعا بهره بردم، چون بنا در اینجا این است که یک نکته هم عرضه بشه، من این رو میگم با وجود اینکه بیشتر آموزنده هستم، به اصطلاح می آموزم. اما نکته این بود دوگانه هایی که دکتر هیدری مطرح کردن برآمده از کتاب نیگل، مثلا اقناعی آرمانی، دیگری بود در تقابل نگاه قراردادگرا با نگاه منفعتگرا، اگر ترجمه درست در یادم مونده باشه. به نظرم یک نکته که شاید بتوان در نظر گرفت اون، باز دوباره به تعبیر خود آقای دکتر هیدری از زبانشون وام میگیرم، رفت و آمد بین این مقوله هاست. یعنی اینطور نیست که ما فقط یک مقوله اقناع داشته باشیم مستقل از مقوله آرمان، بلکه اقناعگری و آرمان خواهی در یک داد و ستد و رفت و آمد مدام میان یکدیگر میتواند باشه. آیا به نظر جناب عالی هم اینطور است؟ من تشکر میکنم مجددا از خدمت شما. خیلی من
عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد و سرور عزیزم. امیدوارم که حالتون بهتر شده باشه. خیلی ممنونم حضور شما همیشه هم باعث دلگرمی منه و هم باعث دستپاچگی منه. خلاصه این حرفا پیش شما زیر کرمان بردنه، اما کاملا درست میگیم. یعنی این دوتا نظرگاه یک حالت رفت آمدی داره و یک جایی هم میگه این رفت آمد با چیزی به اسم گفتگو هم شکل میگیره. گفتگو در واقع اگه درست شکل بگیره، در واقع رفت آمد بین این دوتاست. یک جایی که بین این دوتا اونایی که سفت و سخت و افراطی نگاه میکنن باب گفتگو رو میبندن، و از این لحاظ ایدولوژی های افراطی باب گفتگو رو میبندن. یعنی یک نظرگاه میپذیرن و همه رو اون یکی های دیگر رو اون یکی دیگه پا پس میزنن. اما نظرگاهی گشوده باشه یک به یک نوع گفتگو و دیالوگی هم تن میده و این خیلی مهمه. و تو گفتگو و دیالوگ قشنگ این دوتا نظرگاه در رفت آمده. ما در درون خودمون گفتگو میکنیم، ممکنه بین این دوتا نظرگاه بیان پایین و اینقدر از این دوتا نظرگاه این مثلا نقاط قوتش رو بگیم، نقاط ضعف اون یکی رو بگیم، نقاط ضعف اینو بگیم، نقاط اون قوت اون بگیم، تا یک جایی برسه به یک جایی برسه که این دوتا رو میتونیم ما یک مثلا تعادلی بین این دوتا ایجاد بشه. و ممکنه این باز هم در طول تاریخ باز هم به یه تعادلها و تعادلهای جدید برسیم اینا. بله، ولی به نظر من اون چیزی که از این یاد گرفتم اینه که نظری های افراطی، چه چپ افراطیش و چه راست افراطیش، این دوتا نظرگاه، چون چپا به نظرگاه عینی و برابری و کامل چیز میکنن، راستا به یک نظر جانبداری و نفع شخصی، این افراطی های این دوتا طرف باب گفتگو رو میبندن و هیچ نوع چیزی رو دیالوگی رو بین این دوتا برقرار نمی کنن. اما نظریه که دوتاشون بگه و هر دوتا بهره ای از حقیقت رو دارن، این روانشناسی ما تأکید میکنی درست، اونم آرمان ها و بین این ها قرار میگیرن، این به نظر من با گفتگو و با دیالوگ عوض چیز محقق میشه. و چیزی که خدمتتون عرض بکنم که برای جامعه امروز ما خیلی این لازمه، و مخصوصا تو جامعه‌ای که فضا دو قطبی میشه، فضا دو قطبی میشه، یعنی دیالوگ بین این دوتا، رفت آمد بین این دوتا نظرگاه در واقع قطع میشه، و این دو قطبی بودن ما رو به دو حد افراد چیز میکنه، راست افرادی، چپ افرادی، و این وسط که یک گفتگوی شکل میگیره اینها از میان میره. و برای رهاوردش به نظر من اون جلسه اولم گفتم این کتاب از هر منظر ایدولوژی سیاسی بخونیم، به خاطر اینکه یک دیدگاه قرص و محکمی رو نمیاره وسط بگه این درسته ولا غیر، و قرارداد گرایانه میگه یک چیزش خوبه، فایده گرایانه همینجوری، و همین، و هیچ نظریه رو در بس کامل نمیپذیره و در بس رد نمیکنه و دنبال یه جوری که از مزایای هر کدوم استفاده کنن. تو جامعه‌ای که ما داریم الان تو ایران فعلی که داریم زندگی میکنیم، جامعه اینقدر دو قطبی شده، شدیدم شده، به نظر من این روی کرد اگه گوش شنوایی برای شنیدنش باشه که فکر نکنم فعلا تو این شرایط باشه، میتونه یک مثلا کورسوی امیدی باشه. بازم خیلی ممنونم، امیدوارم که احوالتون بهتر شده باشه.
خیلی تشکر میکنم. فرمودید کورسوی امید، خود جنابعالی و کسانی مثل شما که بنادی تحلیل عقلانی و فکر و گفتگو هستید، خود شما مایه امید هستید، بسیار بیشتر از کرسی امید، خود امید. خیلی ممنونم، تشکر.
نظر لطف شماست، قربونتون برم، خیلی ممنون.
آقای دکتر کمال، حقیقتا این توصیفی که کردین در مورد دکتر حیدری، من اینو چشیدم بارها در شرایط مختلف که وضعیت خیلی پیچیده و تاریک و بغرند شده توی ایران. آقای دکتر حیدری از جمله کسانی است که صحبت کردن با ایشون منو دلگرم می‌کنه به آینده. خیلی ممنونم از
حضورتون. تعادل در عین اصول مندی. متأسفانه بعضی از واژه‌ها در دوران ما مبتذل شده، یکیش اصولگرایی و اینهاست، برای همین تعبیر اصولمندی رو به کار بردم. دکتر حیدری در عین اینکه اهل اعتدال و ترغیب کننده به اعتدال و گفتگو هستند، شخصی هستند دارای اصول، اصول فکری و اصول عملی. ببخشید من بیشتر دیگه مزاحم نمیشم، ببخشید. خیلی ممنونم.
ممنونم از حضورتون آقای دکتر کمان. آقای دکتر قاضی، اجازه میفرمایید جلسه رو به پایان ببریم؟ اگر البته دکتر حیدری نکته تکمیلی داشته باشن در خدمتشون هست.
آره، من فکر کنم اگه نکته نیست و توی بخشنل من سوالی نمیبینم، خود آقای دکتر حیدری اگه نکته تکمیلی دارن بفرمان، اگه نه که میتونیم تموم کنیم یا بعد از صحبتشون میشه بس کنم. آره،
منم خیلی ممنونم از همه دوستان و سروران عزیز، از لطف آقای دکتر کمالی و محمد رضا خیلی ممنونم. امیدوارم که وقت دوستان رو تلف نکرده باشم و خیلی ممنونم که تشریف آوردی.
سپاسگزارم از شما و عزیزانی که در این اتاق تشریف داشتن. انشاءالله هفته آینده جلسه سوم از این درس گفتار رو پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار.
متشکرم.